سکه رو عرضه میکنه، اگه قیمت رو مشخص باشه قطعا بهتر میتونه، ولی این شرایطی که حالت مثل شمشه و به صورت حراج رو فروخته میشه، خب یه سری رقابت به وجود میاره و ممکنه اون خروجی که مردم نسبت و تفاوتی با بازار داخلی داشته باشه خیلی کم باشه و نتونه بازار تحت تاثیر ثبات یا کاهش قیمت داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوژهتون آقای نظرشان، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران. خانم آقایان، دقیقا به ساعت 7:30 شب رسیدیم و شما شنونده برنامه روی خط اقتصادید. شب بخیر شنوندگان عزیز. گفته میشه سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد و دارایی و برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها درباره کاهش اون در 11 ماه نخست، البته 11 ماه چون 22 ماه نیستیم، در 11 ماه سال 1402 بیش از 55 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی با 15 کشور همسایه صورت گرفته که 2.5% بیش از 11 ماه سال پیش اون 1401 هست. حالا گفته میشه که بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت با 399 طرح سرمایه‌گذاری خارجی ارزش 3.8 میلیارد دلار، کشاورزی 62 طرح با ارزش 580 میلیون دلار، خدمات 48 طرح با ارزش 617 میلیون دلار و بخش نفت 5 طرح کلان با ارزش 4.8 میلیارد دلار. کارنامه بسیار قابل توجه نسبت به سالهای گذشته رو برای کشور برمغان آورده از تلاش‌های دولت 13 هم. معاون وزیر اقتصاد دارایی و البته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران آقای دکتر فکری، آقای دکتر علی فکری با ما همراهن. بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام و شب بخیر آقای دکتر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بیشتر می‌فرمایید گزارش همینی بود که اشاره کردیم و چشم‌انداز به خصوص که تنها شاید 15 16 روز بیشتر تا پایان سال نیست، نسبت به ماه‌های پیش رو در سال آینده چگونه است؟
خب همونطور که شما فرمودین همین هست، یعنی ما آمارهایی که داریم الان در سازمان، البته درسته چند روز بیشتر باقی نمونده، ولی کار ما اتفاقا در این روزهای پایانی خیلی شدت بیشتری میگیره و ما انشالله هفته آینده هم آخرین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402 رو خواهیم داشت و اونجا هم ما برنامه ریزی شده برای تصویب بیش نزدیک به 50 طرح جدید سرمایه‌گذاری خارجی، اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران. این که حالا آمارها و اینها بعد از این که حالا مصوب بشه و هیئت بررسی‌هاش انجام بده، ما اونجا اون وقت آمارهای دقیق اون آخری رو و به طور کلی سال رو انشالله خدمت عزیزان خواهیم داد. اما همینطور که فرمودین هست، یعنی ما آمارها همین در واقع هم در حوزه صنعت و هم در حوزه نفت و بعد از اون در حوزه خدمات و کشاورزی به همین شکل ما سرمایه‌گذاران خارجی رو داشتیم که خب قابل مقایسه نیست، یعنی کاملا مشخصه که نسبت به گذشته کاملا تغییر رو میتونیم بگیم چند برابری درصدی، رشد درصدی نمیگیم، یعنی رشد دو برابری رو داریم در حوزه صنعت.
اشاره کردید که روزهای پرکاری خواهد بود برای ما در ایران، روزهای پایانی سال خورشیدی است، ولی در کشورهای مختلف جهان در پنج قاره ماهای نخستین کار در سال جدید میلادی است. به نظر میرسه کار بیوقفه برای مذاکره و همچنین پیگیری ها مطرح. الان هم که سفرهای رئیس جمهور به الجزیره فکر کنم که موقعیت تازه‌ای رو داره ایجاد میکنه.
بله خب به هر حال با هر رویداد بین المللی که آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول یا حالا وزرا و هر کدوم از مقامات که شرکت میکنن، در واقع برای ما اقتصادی ها یک فضای جدیدی باز میشه برای همکاری و توسعه همکاری ها تو به شکل های مختلف، که حالا ما منتظر هستیم و البته حتما هم از قبل هم البته صحبت شده در مورد مدل همکاری هایی که هم با شرکت با کشورهایی که در حوزه گاز با ما منافع مشترک و مسیر مشترک دارن، بدونیم چطور میخوایم همکاری هامون رو شکل بدیم. همینطور با الجزایر و آفریقا. خب اونجا فقط یک رویداد بین المللی نیست، در واقع ریاست محترم جمهور اونجا از اون فرصت استفاده میکنن و با کشورها و هیئت‌های نمایندگی بلندپایه‌ای که از جاهای مختلف اومدن اونجا مذاکراتی رو دارن که حتما نتایجش رو خب ما به مرور شاهد خواهیم.
یک نکته دیگر هم از شما بپرسم آقای دکتر، و اونم این هست که خب مسلماً شنوندگان ما هم از آن دارن، خصومت دولت ایالات متحده آمریکا به هیچ عنوان که کاهشی نشده، شدت هم گرفته. پیشبینی ها برای سال آینده اینه که اگر ترامپ بر سر کار بیاد این موقعیت های متفاوت خواهد بود. بنابراین همچنان ما نیازمند پوشش پاری از اقدامات هستیم که باید اینها به خاطر حفظ موقعیت کشور مطرح هم نشه. چشمنداز ولی در چرخش و امور چیز دیگری رو میگه و نشون میده که اقبال برای همکاری با ایران هم بیشتره و همین که کارهای متفاوت دیگری هم داره صورت میگیره. سال آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب شرایطی که ما امروز داریم میبینیم، یعنی در این روزهای پایانی سال داریم ما میبینیم، نشون میده که به دلیل انتخاب درستی که ما داشتیم، انتخاب درست برای شرکای اقتصادی کشور، خیلی ما نگران اینی که الان چه اتفاقی در آمریکا میخواد بیفته، چه کسی میخواد سر کار بیاد، خیلی برای ما تفاوتی نمیکنه، چون ما انتخاب هامون رو انجام دادیم. کشورهای اول سرمایه گذار در ایران روشن هست که کدوم کشورها هستن، آمارها قبلا ارائه شده، روسیه، چین، کشورهای همسایه، و خب این کشورها هم انتخابهای خودشون رو کردن، همه این رو میدونن، این چیز اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. خلاصه یعنی اینکه حالا بگیم ما سال آینده مثلا حالا اون فرد میاد سر کار در آمریکا یا یک فرد دیگه ای میاد، اگر اونا تغییر تاکتیکی داشته باشن ما هم به همون شکل تغییرات تاکتیکی خواهیم داشت، ولی میدونیم که هر کی در آمریکا بیاد دشمنیش رو با ملت ایران حفظ خواهد کرد، و بنابراین خیلی ما روی اون افراد تأکید نداریم. ما کار خودمون رو انجام میدیم، با دوستان خودمون، با شرکایی که انتخاب کردیم مسیر رو ادامه میدیم، و چشمنداز هم الان روشنه، هم در حوزه های همون نفت و گاز، هم در حوزه های صنعت. الان ما پیشنهادات جدیدی رو داریم و داریم دنبال میکنیم، حالا در هر حال در مذاکره هستیم و باید مذاکرات به نتیجه برسه. درست. اما میگم تأثیری نداره که اونها چه مسیری میرن، اونها خودشون کم کم متوجه خواهند شد که این دشمنی ها فایده ای نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم. آقای دکتر فکری، معاون محترم وزیر اقتصاد دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی فنی ایران، شبتون بخیر باشه. شب خیر، از فرصت استفاده بکنم و حضورت عرض کنم که یک خبر دیدم و اونم این که در مجموعه این خبرها این بود که به مناسبت 28 سالگی شرکت هواپیمایی بلیط در همه پرواز دبی به مانیل فیلیپین برای مسافران از طریقی در شبکه ارزی خدمات هوایی قرار گرفته، که در حقیقت این کار رو شرکت سی بی فیلیپین انجام داده به عنوان بخشی از جشن‌های 28 سالگرد تأسیس خودش، که در خطوط داخلی و بین‌المللی این کشور در شرق آسیا داره انجام میده و گفته شده که حالا در این خط هوایی کرایه پایه یک طرفه اون یک درهم هست قیمت بلیط، و قبل از اضافه شدن هزینه ها مالیات ها گفته که میخواد این رو به عنوان یک هدیه از اول اوت تا 30 سپتامبر به مسافران خودش در سال 2024 به عنوان مهمانان ویژه در پرواز خودش عرضه کنه، و این هم اقدامی است که معمولا شرکت ها انجام میدن از منابع درآمدهایی که به دست میارن. خب تحولات و اقدامات در حوزه های گردشگری هم فراوان هست. یک خبری رو میخوندم در دنیای صنعت گردشگری و اون این که یکی از کشورهای گردشگر پذیر که هم تعداد زیاد و هم درآمد زیادی رو هم داره در اطراف ما دستگاهی رو بکنه که یکی از شرکت های تولید عطر به کار گرفته که این به صورت خودکار گردشگران رو به خودش جلب میکنه و اونها میتونن که از سه رایحه مطرح و جهانی و بوی خوشمون استفاده کنن و لذت ببرن. گفته میشه که این دستگاه عطر انتخابی رو که مشتری اسپری میکنه در یک قالب کاملا متفاوت از آنچه که در قالب شیشه های عطرخوران هست عرضه میکنه، و برای این موضوع هم معادل $3 باید گردشگران بپردازن. شب بخیر شنوندگان گرامی، شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 برای این برنامه پیام کوتاه ارسال بکنید و دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید. همچنین در طول این برنامه شما شنوندگان قادر خواهید بود از طریق 162 هم به طرح دیدگاه نظرتون درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد بپردازید و اون رو با رابطومی رسانه ملی در میون بگذارید. شب بخیر مردم عزیز، و شب بخیر مردم نازنین سیستان و بلوچستان عزیز. میدونید که مناطق سیل زده جنوب استان سیستان و بلوچستان چند روزی است به خاطر بارانهای سیل‌آسا درگیر سیل آب گرفتگی است. مشکلات زیادی برای مردم گرامی این خطه از ایران عزیز پیش آمده، از بین رفتن راه دسترسی آب گرفتگی منازل مردم و عدم امداد رسانی به موقع، کمبود آب آشامیدنی و غذا، از بین رفتن اراضی کشاورزی و سرمای هوا، همه و همه دست به دست هم داد تا مشکلات رو برای سیل زدگان و مردم صبور و دوست داشتنی این منطقه افزونتر بکنه. گفته میشه بلافاصله بعد از سیلاب 50 گشت راهداری در قالب 340 نیروی راهداری و 150 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین برای خدمت رسانی به این مناطق اعزام شدن، اما کفایت کافی رو نداشت. دیروز رئیس جمهور وزیر کشور رو مأمور کرد به استان سیستان و بلوچستان سفر کنه و ضمن سرکشی به مناطق سیل زده و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های امدادرسان در این استان به منظور سرعت بخشیدن امر امدادرسانی دستورات لازم رو هم برای او و مقامات استان صادر کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه دیروز شنبه به این استان سفر کرده، درباره وضعیت سیل و آخرین اقدامات تلاش کردیم با آقای ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور و معاون پیشگیری کاهش خطرپذیری این سازمان صحبت بکنیم. علی‌رغم همه هماهنگی‌ها متأسفانه پاسخگو نیستند و واقعا نمیدونیم در این باره چی بگیم، ولی به سراغ همکارمون میریم، گزارشگر مرکز سیستان و بلوچستان آقای یزدانی در منطقه سیل زده هستند و آخرین و تازه ترین وضعیت رو برای شنوندگان و شما همراهان بازگو میکنن. سلام، وقتتون بخیر آقای یزدانی. خب ارتباط ما برقرار نیست. اگر صدای من رو میشنوید، آقای یزدانی در استان سیستان و بلوچستان. سلام، سلام، شب بخیر.
سلام قربان، خدا قوت. بنده سلام به شما و تمام هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد دارم و از جنوب سیستان و بلوچستان با توجه به بارندگی های اخیر، سیلی که در منطقه جاری شد، خب مشکلات زیاد و متعددی برای این عزیزان ایجاد کرد.
الان شما تو منطقه
مشکلاتی کشاورزی، مشکلاتی که برای عزیزان و خانواده های روستایی، مناطق صعب العبور که جای دسترسی نبود به وجود اومد و خدمت شما عرض بکنم با تجربه که وزیر محترم کشور هم روانه استان شدن و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جناب صاحب کمک های زیادی روانه این منطقه شده تا دیروز و دیشب و امروز و خب تا حدودی از این مشکلات کاسته شده. آب گرفتگی هنوز در خیلی از جاها وجود داره و تلاش بر این هست که کم کم این مشکلات مرتفع بشه و از طرف گروه های جهادی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، خیلی از کمک های امدادی به این منطقه ارسال شد. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور اون هم به این منطقه سفر کردن و خب کمک های زیادی به این منطقه روانه شد. 5000 پرس غذای گرم دیروز و امروز بین عزیزان در مناطق سیل زده توزیع شد و همچنان کمک ها به این منطقه روانه میشه و انشالله که تا 3-4 روز دیگه این مشکلات تا حدودی کمتر بشه تا بتونن عزیزان ما در این مناطق به هر حال اون فعالیت عادی و روزمره خودشون رو انجام بدن و با توجه به اینکه کارهای سیل‌زده رو ما هر ساله داریم در این مناطق و باید مسئولین هم تدابیر رو اتخاذ بکنن که از آمار خسارات وارده کاسته بشه و پیش بینی بشه همچین مواقعی که اخطار جوی صادر میشه و وضعیت رو بحرانی تشخیص میدن، انشالله که آمادگی ها بیشتر باشه تا آمار این خسارات کمتر بشه به محصولات، باغات کشاورزی، باغات موزی که در منطقه هست و خب خیلی از جاده های روستایی تخریب شده، جاده هایی که محور مواصلاتی به مناطق مختلف منطقه بلوچستان بود دچار مشکل شده بود. نیروهای امدادی، نیروهای راهداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان پایکار هستند تا انشالله این مشکلات کمتر بشه در روزهای اولیه، چون به هر حال حجم خسارات زیاد بود، حجم مناطقی که دچار آب گرفتگی شده بود زیاد بود و کم کم با ورود نیروها از جاهای مختلف، از مرکز استان، از خود شهرهای جنوبی استان، خدا رو شکر در حال به هر حال بازگشایی معابر و خب جاده ها و محورهای مواصلاتی این منطقه هستند، در منطقه دشتیاری، اطراف نیکشر و خب رودخانه فضلی که متاسفانه خسارات زیادی رو به مزارع کشاورزی عزیزان ما در این منطقه وارد کرده. انشالله که تا چند روز دیگه وضعیت روال عادی خودش رو پیدا میکنه. از امروز هم خدا رو شکر خیلی جاها کم کم روال عادی رو کم کم دارن شروع میکنن.
بسیار خوب، گزارش های متعددیست، ولی فقط بپرسم که عمدتاً مناطقی که تحت تاثیر این سیل قرار گرفته کجا هست؟
خدمت شما عرض بکنم مناطقی تحت تاثیر قرار گرفته اطراف منطقه دشتیاری، زرآباد، اطراف رودخانه کاجو در منطقه نیکشهر و خود اطراف شهرستان نیکشهر که خب مناطقی هست که معمولاً هر سال ما این مشکلات رو در بحث بارانهای این فصل داریم، فصل زمستان، و خب با توجه این که منطقه هم پراکندگی زیاد داریم، اطراف خود نیکشهر، خود دشتیاری، روستای زرآباد و اطراف این مناطق که معمولاً روستاهای زیادی هست که خب دسترسی به این روستاها مشکل هست، معمولاً مقدار خسارات بیشتر بوده و مناطقی که نزدیک به خود شهر نیکشهر بوده تا حدودی خدا رو شکر مشکلات کمتر بوده، ولی مناطقی که پراکندگی زیاد داشتن مشکلاتشون بیشتر بوده. انشالله که تا چند روز دیگه این مشکلات کامل مرتفع بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای یزدانی، همکار گزارشگر ما از مرکز صدا و سیمایی سیستان و بلوچستان. بازم خداحافظی میکنم، ضمن این که یادآور بشم که 5 بعد از ظهر امروز هم گزارشی از خدماتی که دولت برای این منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان جان ایران اقدام کرده رو شاهد بودیم که اسکان اضطراری 1400 نفر انجام شده و 767 بسته غذایی 72 ساعته در اختیار مردم قرار گرفته. این روند همچنان ادامه داره. 900 تخت چادر بین سیل زدگان و پیشبینی دو منطقه برای اسکان هست. با توجه به سردی هوا در این مناطق امیدوارم که سرعت بیشتری رو شاهد باشیم. مشکل قطعی برق برای 31 روستا برطرف شده و 3752 آسیب دیده سیل امداد رسانی شدن. امیدواریم که این اقدامات گزارش های تکمیلی بیشتری هم ازش به دستمون برسه. ساعت دقیقاً 7:50 دقیقه است و از سیستان و بلوچستان میریم به تالار بورس یا سازمان بورس اوراق بهادار. آقای حاجی‌وند مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان با ما هستن. سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم آقای خیفای عزیز، خدمت شما همکار خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حضور شما عارضم که خبرهای مختلفی راجع به وضعیت بورس داشتیم همین چند لحظه پیش. هم اتفاقا داشتم یک گزارش تازه رو میدیدم که ظاهرا امروز بورس متفاوت از ایام دیگه بود. در این حال خبری رو هم خوندم از ده ها اقدام شاخص برای این بازار طی دو سال نیم گذشته.
بله، خب همونطور که شما فرمودین یکی دو روزی هستش که شرایط در بازار سرمایه به نسبت خوب شده. شاخص امروز 60,000 واحد رشد کرد، رفت به بالای ارتفاعی 2,100,000 واحد قرار گرفت. بالاخره هر فرازی یه فرودی داره و هر فروزی یک فرازی رو داره، به ویژه در بازار سرمایه. یه چند ماهی بود که بازار درجا داشت میزد و خب عوامل متعددی هم این بازار رو تحت تاثیر خودش قرار داد.
اقدامات مهمی هم از نظر سیاست‌ها و رویه‌ها انجام شد برای اینکه شفاف باشه، توسعه پیدا کنه و 60 میلیون سهامدار بتونن راحت‌تر اقدام بکنن. نه؟
بله دقیقاً. خب به هر حال شما تو بازار سرمایه میگیم که نگاه کوتاه مدت نباید باشه. همونطور که شما فرمودید حداقل دو سه سال گذشته اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاد در بازار سرمایه. اگه بخوایم مثلا به چند بخش تقسیمش کنیم، یکی موضوع سهام عدالت، خدا رو شکر تداخل سودها به روال شده، متوفیان سهام عدالت تعیین تکلیف شدن و از طرف دیگه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم داره یک یکی برگزار میشه. در بعد حقوقی مثلا اگر بخوایم اشاره کنیم، زمان رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه توی یادآوری قدری اندک شده. شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در بازار سرمایه طی چند ماه گذشته رونمایی شد. بخوام تو زمینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کنیم که یکی از رسالت‌های اصلی بازار سرمایه است. خب به هر حال پذیره‌نویسی نخستین شرکت سهامی هم پروژه از اتفاقاتی بود که در بازار سرمایه افتاده دو سه سال گذشته. تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان هم موضوع دیگه‌ای است. تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هم به هر حال می‌تونیم بگیم که یکی از شاهبیت‌هایی بود که طی یک دو سال گذشته در بازار سرمایه رقم خورد. انواع و اقسام صندوق‌ها در بازار سرمایه شکل گرفت که خب به هر حال می‌تونه ابزارهای مختلفی رو پیشنهاد کنه برای کسانی که قدری دانش کمی دارن برای اینکه در بازار سرمایه حضور داشته باشن. حالا موضوعات مختلف. از طرف دیگه توسعه خدمات و ابزارهای سرمایه گذاری هم نکته دیگه ای بود که در بازار سرمایه در این مدت اتفاق افتاد. بازارهای مختلف از جمله بازار توافقی، بازار نوآفرین، بازار آتی تکسم، تالار برق سبز، صدور الکترونیکی گواهی تمکن مالی میتونه از موضوعاتی باشه که بهش اشاره کنیم. از طرف دیگه حمایت از حقوق بلند مدت سهامداران و سرمایه گذاران در بورس هم نکته مهم دیگه ای بود که اتفاق افتاد، از جمله اینکه مثلا بیمه سهام رو ما داشتیم و همچنین افزایش نقص شوندگی رو در بازار سرمایه داشتیم با حس حجم مبنا. واریز سودهای رسوبی از طریق سجام اتفاق دیگه ای بود. زمان پرداخت سود مجامع هم در حال کاهش پیدا کرده چند ماه گذشته. دامنه نوسان افزایش پیدا کرد. نمایش عمق مزنه رو داشتیم در بازار سرمایه که خب برای این هم نکات خیلی خوب و قابل توجه در بازار سرمایه بود. و اگر بخوایم یه بخش دیگه ای اضافه کنیم به این موارد، شفافیت و پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه بود که در حال میزهای صنعت مختلف به صورت مرتب و ماهیانه طی 20 ماه گذشته برگزار شد. بازنگری در دستورالعمل حکومت شرکتی بود و خب به هر حال کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی با پیگیری که تو سازمان بورس انجام داد میتونیم بگیم اهم یا بتونیم بگیم شاخص ترین تصمیمات و اتفاقاتی بود که در بازار سرمایه خدا رو شکر طی 30 ماه گذشته رقم خورده.
بسیار خوب، متشکرم از شما. فقط بپرسم چشمانداز رو هم چگونه می‌بینید؟ اگرچه حالا نمی‌دونم چون مدیر کل روابط عمومی سازمان بورس هستید، می‌خوام اصلا نپرسم به عنوان متخصص بورس. داریم میشنویم گوشو کنار که به این حرف و حدیث‌ها و نمی‌دونم فراز و فرودها کاری نداشته باشید. بورس ایران ماه‌های آینده‌ای که خواهد آمد سعودی خواهد بود. واقعاً ارزیابی حرفه‌ای شما می‌نه این چشمانداز رو داره میگه؟
ولی ما فقط میتونیم بگیم که بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلف فراز و فرود داره و خب به هر حال هر کسی با سطح دانش خودش، ریسک پذیری خودش و درآمد و بالاخره اون منابع مازاد خودش میتونه در بازار سرمایه حضور داشته باشه، خودش بره مطالعه کنه، پیش بینی پذیری کنه، ببینه در آینده چه اتفاقاتی رو بازار میفته. شاید به قول شما اگر در لباس سازمان بورس خدمت شما نبودم یه مقدار سریع‌تر میتونستم صحبت کنیم، ولی خب به هر حال ما میگیم از مشورت بقیه استفاده کنن، سرمایه مازاد خودشون رو در بورس بیارن و سالاری از سهام تشکیل بدن، بس پیش بینی که میکنن از آینده و خب بالاخره صنعت و نمادی که انتخاب میکنن. امیدواریم که روزهای پر رزق و روزی رو در بازار سرمایه هم برای خودشون هم برای اقتصاد هم برای اونها رقم بزنن.
ان شاء الله. بسیار خوب، گفته میشه همچنان بازار سرمایه در ایران مطمئن ترینه. ببینیم که چه خواهد شد. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حاجی بند عزیز.
ممنون، خدا نگهدار.
شب خوبی داشته باشید. خانم آقایان، با این مصاحبه فرصت ما هم به پایان رسید. هر جا هستید مراقب سلامتی خودتون باشید خانم آقایان، و اگر میتوانیم روزهای پایان سال کمتر ترافیک آلودگی هوا رو رقم بزنیم، شاید به جرأتش گفت سخته ولی انتخاب خوبی خواهد بود.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
حسین آقا رفتی سراب؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه 1 جون شما.
من که گفتم برو سراب.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارک عروسی
کشه یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.